کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
عرض کردیم که خدای متعال یک عهدی رو از اولیاء خودش به ویژه از نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام گرفته که در آیات قرآن و روایات مکرر به او اشاره شده و اون گرفتاری به دشمنانشون و ابتلاء به دشمنانشون هست که اصل این امتحان برای معصوم هست و ابتلاء معصوم هست و اونها هم این رو پذیرفتن. روایات در این زمینه فراوان هست، بابهای متعددی در مجامع روایی ما در این زمینه هست. یک روایت رو شب گذشته تقدیم کردم، یکی دو روایت رو از باب نمونه تقدیم میکنم امشب. یکی این روایت شریف است که در اعمالی شیخ طوسی از مرحوم مفید، شیخ مفید نقل کردن، روایت مفصل هست. یک قسمتش اینه: ان الله عهد الی عهدا، خدای متعال عهدی با من کردن. به حضرت حق عرضه داشتند که بیین هلی، که اون عهدی که از من میخواهید چیست، چه مطلبی است. خدا میفرمود اسمع. این رو عامه همین حدیث رو مکرر در مصادرشون نقل کردن، از جمله حلیت الاولیا که مرحوم علامه مجلسی در بهار از اون کتاب هم نقل میکنن. فقلت و سمعت، عرض کردم با همه وجود آماده هستم. قال ان علیا قال یا محمد ان علیا رایت الهدى بعدک و امام اولیائی و امام اولیائی و نور من اطاعنی و هم الکلمة التي الزم الله تعالی المتقین. هر جمله این حدیث رو بزرگان معنا کردن و عرض کردن فریقین این حدیث رو نقل کردن که خدای متعال عهدی با پیامبر دارد. تفصیل این عهد این است که بعد از شما پرچمدار هدایت امیر المؤمنین هستند و امام اولیاء من هستند و اونهایی که در مقام اطاعتن و نور من اطاعنی، اونهایی که در پرتو نور امیر المؤمنین حرکت میکنن، اونها در مقام طاعت و بندگی هستند. اون نوری که مطیعین رو هدایت میکند به سمت خدای متعال و هو الکلمه التي الزمها الله تعالی المتقین، اون کلمه ای که خدای متعال متقین رو ملزم به او کرده، این کلمه وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هست. فمن احبه فقط احبنی و من ابغضه فقط ابغضنی. این جملات رو فرمودن که این عهدی است بین من و شما، کسی او رو دوست بدارد مرا دوست داشته، دشمنی با او بکند با من دشمنی کرده. میگم هر جمله این حدیث رو بزرگان معنا کردن، مقصود من این قسمت حدیث نیست. و بشره به ذالک، بشارت این امر رو به امیرالمؤمنین بدید. در روایت حلیت الاولیا ابی نعیم ادامه داره، اونجا حضرت وقتی بشارت دادن امیرالمؤمنین عرضه داشتن که من عبد حضرت حق و در قبضه او هستم، اگر منو عذاب کنه به خاطر ذنوب منه، اگر اون چه به من بشارت داده در باب من محقق بشه، او اولا به من است، هرچه هست از اوست مال من نیست. نبی اکرم دعایی در حق امیرالمؤمنین فرمودند و مستجاب شد تا رسید به اینجا که انه سیخصه من البلاء، بلایی به ایشون اختصاص پیدا میکند که لم یخص احد من اصحابی، لم یخص به احد من اصحابی، هیچ کس به اون بلا مبتلا نمیشود. به خدای متعال عرضه داشتن یا رب به اخی و صاحبی، این بلا در باب امیرالمؤمنین براش رقم بخوره، کنه او درخواست کردن که خدای این بلا رو بردارید. خدای متعال فرمود ان هاذا شیء قد سبق، این قطعی است، انه مبتلا و مبتلا به. این تعبیر در روایات متعدد آمده، یکیش اینجاست که امیرالمؤمنین هم خودش مبتلا و ممتحن است، هم دیگران به او امتحان می شوند. و الباب المبتلا به الناس، در ذیل این آیه شریف دیدید و ادخل البیوت من ابوابها، حضرت فرمودن ما هم باب توحیدیم، هم باب اللهیم، هم صراطیم و هم بیتیم. اگر کسی به سمت خدا بخواد حرکت کنه باید از طرف از این مسیر بیاد و تلبیوت من ابوابها و والباب المبتلا به الناس، کسایی که میخوان وارد وادی توحید بشن ابتلاء به موضوع ولایت و امامت پیدا میکنن. اگر تو این موضوع از عهده بیرون بیان موحدن، اگر در این موضوع از عهده امتحان بیرون نیان همه امتحان های دیگه به درد نمیخوره. امتحان در فروع راهگشا نیست. کسی نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، زکات بده، انفاق مالی بکنه، جهاد جانی بکنه، با جان خودش انفاق در راه خدا مجاهده بکنه، اگر از امتحان در موضوع ولایت سربلند بیرون نیاد این در موضوع توحید موفق نیست. حالا این مضمون روایت متعددی است، الان عرض من اینجا نیست. تعبیری که تو این روایت هست این است که این تقدیر شده انه مبتلا و مبتلا به، هم حضرت گرفتارن و هم مبتلا هستن، هم امت به ایشون امتحان میشون. امتحان اصلی هم همینه، امتحانی که خدا از انبیا هم گرفته، از ملائکه مقربین خودش هم گرفته، همین امتحان بوده، امتحان به تواضع در مقابل خلیفه الهی و خلیفت الله و سجده در مقابل نبی اکرم و اهل بیت بوده. باز این حدیث در یه باب دیگری در بهار هست، در این در جلد 25 28 هست. حدیث رو از کمال الدین صدوق مرحوم مجلسی نقل کردم، من نشد به مصدر اصلی رجوع کنم. سند هم سند معتبری است که سلمان نقل میکند، از کتاب سلیم ابن قیس است. سلمان نقل میکند ثم اقبل علی علیین. حدیث طولانی است، یه قسمتش اینه: نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به امیرالمومنین فرمودند، فقال یا اخی انک ستبقى بعدی، شما بعد از من زنده میمانید، و ستلقى من قریش شدتا من تظاهرهم علیک و ظلمهم لک. این قطعی است، بعدن قریش بر علیه شما دست به دست هم میدن و شدیدترین تدابیر رو بر علیه شما به کار میگیرن و ظلم به شما میکنن. فَإِنْ وَجَدْتَ عَلَيْهِمْ أَعْوَانًا فَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ، اگر یاورانی پیدا کردید به وسیله اون یاوران با اونها بجنگید، و اگر کمک کاری پیدا نکردید صبر کنید و خودتون رو وارد معرکه نکنید. و شما انک منی به منزلت هارون من موسی، همینطوری که اون امتحان برای هارون پیش آمد در دوره‌ای که موسی کریم رفتن در طور و او صبر کرد دیگه، نگذاشت جمعیت متفرق بشن، نگرشون داشت تا موسی برگردد، شما هم صبر کنید. پس ببینید این یه بلاست که خدا برای نبی اکرم، برای امیرالمومنین، برای اهل بیت رقم زده. صدیقه طاهره هم که یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، این هم داستان صدیقه طاهره و ائمه یک به یک همینطورن. امام زمان علیه السلام در اون حدیث نورانی هست که صدیق نقل میکند با جمعی از خواص وارد بر امام صادق شدیم، دیدیم حضرت لباس خاصی به تن کردن، جوری گریه کردن که چشمشون کاسه اشک هست و دارن جملاتی میگن: سیدی غیبت و که منعت رقادی و تزت منی راحت فعادی. از کردیم آقا چی شده؟ فهمودن من کتاب جفر و جامعه و ابتلاعات فرزندم امام زمان ارواح نافدار رو در دوران غیبتشون مطالعه میکردم، منو متحول کرده. الان هم این بار بلا رو دوش وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. پس این یه مسئله، خود اونها مأمور به صبرند و صبر هم میکنن. مکرر دیدید وجود مقدس نبی اکرم که جای خود داره در اون زیارت از راه دور حضرت، دیدید که لقد اخف الزفره و تجرع الغصه ولم يتختم مثل له وحيك، ناله هاشو پنهان میکرد، کسی اشک پیامبر رو تو این سختی های راه ندیده بود. لقد اخف الزفره و تجرع الغصه، غصه ها رو جرعه جرعه می نوشید، ولم يتختم مثل له وحيك، اون مسیری که وحی تو بر او معین کرده بود از او تخطی نکرد. مورد امیرالمؤمنین علیه السلام هم ارواح نافدا همین طوره، دیدید مکرر حضرت این رو دارن در خطبه شخشقیه دارن: صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، در خطبه 217 نهج البلاغه اونجا تعبیری وجود مقدس امیرالمؤمنین دارند که این مضمونی که در حدیث خوندم تأیید میکنه. ملاحظه فرمودید: اللهم انی استعدیک علی قریش، خدای من از تو در مقابل قریش کمک میخواهم. فانهم قد قطعوا رحمی و اکفؤوا عنایی، رشته رحمت من رو قطع کردن، با هم پیوند خیشی داشتن، لااقل این رو رعایت میکردن. اکفؤوا رحمی، غیر از اون اصل اون رحمتی که خدا به او دستور داده، صله به امام دیگه، اصل مأموریت ما مأموریت ارتباط با امام و اتصال به امام، اون رشته ما با امام رشته رحمت خداست. حالا در روایات دیدید که اون کسانی که این رشته رو قطع میکنن، حتی کتاب الهی که کتاب هدایته، موجب اضلال اونها میشه، که خدای متعال با همین کتاب یه طایفه ای رو اضلال میکند. ولا یذل به الا الفاسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اونهایی که اون عهدی که با خدا بستن زیر پا میگذارن، نقض میکنن و اون رشته ای رو که مأمور بودن به او پیوند بخورند، او رو قطع میکنند، که فهمود پیوند با امام هست، عهد ولایته، اونها میشن فاسق. فاسق یعنی این. بعد قرآن اینها رو اذلال میکند. خدای متعال با این کتابی که ذکر و نور و هدایت و موعظه و رحمته، اونها رو اذلال میکند. قطع ارتباط با امام اینجوریست دیگه. فانهم قد قطعوا رحمی و اکفؤوا عنایی، پیمانه من رو واژگون کردن. هر فضیلتی که برای امیرالمؤمنین بود برای دیگران نوشتن و بدیهای دیگران رو در حق امیرالمؤمنین کاری کردن. معاویه دیگه گفت بس دیگه. دیدید در دوران معاویه گفت اگر کسی فضیلت آل ابی طالب رو نقل بکند، ذمه رو برداشتم، خونش هدره. بعد دستور داد در فضیلت دیگران اونقدر حدیث جعل کردن که بس دیگه. بعضی‌هاش هم میدونید اونقدر حدیث‌های بی‌معنایی است که واضحه دیگه، مجهولن. و اجمعوا علی منازعتی حقا كنت اولا به من غیری، در مورد حقی که قطعا من از دیگران اولویت داشتم با من به نزاع برخواستن و اجماع بر منازعه بر من کردن. و قالوا الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تمنعه، حق رو باید بگیری، ممکنه بتوانی ممکنه نتوانی، حالا ما گرفته ایم دیگه، تو منع شدی از این حق. فاصبر مغموما او مت متاسفا، یا قصه دار صبر کن یا با تاسف خودت بمیر. این جمله ایست که اونها گفتن. بعد حضرت میفرمایند که فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي فظننت بهم عن الموت واغضيت على القضاء، فهمود من دیدم کسی برای من نیست الا اهل بیت که از نسل نبی اکرم حسنینن. میدونید حضرت رو چشم گذاشت این دو تا بزرگوار رو و حفظشون کرد دیگه، در جنگ ها جاهای دیگه. من ظننت بهم عن الموت، نخواستم اونها رو دوچار گرفتاری بکنم و نسبت به اونها حالا به تعبیری حفظشون کردم، بخل ورزیدم از اینکه اونها، تعبیر بخل تعبیر دقیقی نیست، عن الموت. و اقضیت علی القضا و شربت علی الشجا و صبرت علی اخذ الكزم و علی امر من و صبرت علی اخذ الكزم و علی امر من تعمل القم و عالم للقد من حز الشفا. صبر کردم، همون تعابیری که در خطبه شقشقیه هست که اقضیت علی القضا و شربت علی الشجا، مثل کسی که اشک خار در چشمش باشد چشم فرو بستم، کسی که استخوان در گلوش گیر کرده باشه و در حالی که کزم قیز می کردم صبر کردم بر امری که تلختر از القم است و برای قلب رنجاورتر از حظ شفار هست، از دنده های ارهی که با او ببرند. خب این تعبیر امیرالمومنین. امیرالمومنین صبر خودشونو کردن، اهل بیت علیهم السلام صبر کردن. وصبر، مأمور به صبر بودن، در مورد اونها تردیدی نیست، کار خودشون انجام دادن. مهم این است که و مبتلن به الناس، ما مبتلای به ائمه علیهم السلام هستیم، ما امتحان میشیم به امام علیه السلام، میتونیم بپذیریم میتوانیم نپذیریم. اینجا همون جاییست که اگر ما انتخاب کردیم مسیر همراهی با امام رو، ما هم مبتلا میشیم، ما هم باید صبر کنیم، ما هم گرفتار میشیم و باید بر سختی ها بیستیم. میتوانیم انتخاب نکنیم، میتونیم راه دیگری رو بریم، ولی اگر راه امام رو انتخاب کردیم مبتلا میشیم. این حدیث بسمه ابن عبدالملک رو در کامل الزیارات نقل کرده، ملاحظه فرمودید امام صادق بهش فرمودن که مثل من به زیارت جدم امام حسین میری؟ عرض کردم من سرشناسم، بنی امیه سختگیری میکنن و برای عبرت دیگران هم شده من رو مجازات میکنن، نمیتونم برم. فرمودن خب حالا موفق نیستی یاد مصیبت های جد ما رو میکنی؟ عرض کرد بله یاد میکنم، گاهی اونچنان حالم متحول میشه که از خوراک میفتم، چند روز گاهی میگذره مشغولم، نمیتونم چیزی بخورم، بیا شامم، حالم تغییر میکنه، همه اهل بیت من میفهمن که من حالم متحوله. حضرت فرمودن تو از اون کسانی هستی که یأمنون اذا امننا، اونجایی که ما در امنیتیم در امانند، اونجایی که ما در خوفیم در خوفند. خوف و امنیت خودشون از ما جدا نکردن. انسان میتونه وقتی امام مبتلاست مسیر خودشو جدا کنه. جنگ صفین، امیرالمومنین وارد معرکه شدن، میشه بری یه گوشه بنشینی تماشا بکنی، طبیعتا خیلی از گرفتاری‌های ظاهری این جنگو دیگه نداری دیگه. وقتی ابن زیاد میاد در کوفه و سختگیری میکنه، میتونه مسیرتو از امام حسین جدا کنی. وقتی جدا کردی دیگه سختی نداری. طبیعی است اون خوف و نگرانی که دوستان سید و شهدا دارن شما ندارید. میدونید ابن زیاد وقتی آمد اموال رو مصادره میکرد، تهدید به قتل کرد خودشون رو، اهلشون رو، اینجوری مردم رو فرستاد کربلا دیگه. اون کسی که کنار میکشه از این خوفها در امانه، از این حزنها و قصه ها در امانه، نه خوف داره نه حزن داره. ولی اگر تا تو این میدان گذاشتی، باید یک تاریخ صبر کنی تا این جبهه به نتیجه برسه، نه یه روز و دو روز و ده روز. الان چقدر وقت شیعه داره صبر میکند؟ 1400 سال. چقدر دیگه باید صبر کنه؟ نمیدونیم، انشاءالله فردا، ولی نمیدونیم. اگر کسی پا تو این میدان گذاشت، باید صبر کنه دیگه، باید استقامت بکنه، بایسته در راهی که امام ایستاده. و این کاریست بسیار سخت، همون ابتلاییست که انسان به امام داره و مجبورم نیست، میتونه مسیر خودشو جدا بکنه. ولی اگر جزء کسانی که شد که یأمنون اذا امننا، اونجایی که ما در امانیم در امانه، اونجایی که ما در خوفیم اونا هم در خوفن. حضرت فرمود وقتی جانتون به گلوتون رسید، اون وقت میفهمید که این همراهی با ما، تحمل بلا در راه ما چقدر فضیلت داشته. خب میدونید ما وقتی آمدیم تو این جبهه، باید نسبت به کل جبهه تاریخی امام علیه السلام حساس باشیم دیگه. در نهج البلاغه است ملاحظه فرمودید گواهی کاش برادرم بود پیروزی شما رو در جمل میدید. حضرت فرمود احوا اخیکم انا، دلش با ماست؟ عرض کرد بله. فرمود او با ماست، اقوامی با ما هستند که هنوز به دنیا نیومدن ولی دلشون با ماست، تو قصه های ما شریکند. اگر کسی انسان پا گذاشت تو این وادی، باید محدودیت های این میدان رو تحمل کنه. این میدان مبارزه سخت، یه مبارزه تاریخی که امام پا گذاشته و محورم هست. امام وقتی وارد این میدان میشه، میدان یه روزه و دو روزه و ده روزه نیست که. میدان کوفه سال 61 و کربلای سال 61 نیست، کل تاریخ رو دوتا جبهه میکنه. این وسعت امام، عظمت امام دیگه. انسان میتونه با امام بیسته، میتونه نیسته. اگر نیستاد خب خیلی از سختی های ظاهری رو نداره، ولی اگر ایستاد باید پای سختی هاشم بیسته. این همون جاییست که صبر میخواد. با امام صبر کردن، این اون چیزیست که مهمتری صبریست که ما باید تو تاریخ داشته باشیم، که پای امام بیستیم. و البته هرچی هم جلو میری، امتحان ممکنه سختر بشه، استقامت بیشتری بخواد. اینایی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن، طبیعتاً پا به یه میدانی گذاشتن، هر روز امتحان سختر شد. در جمل یه مقدار کار سخت شد، در نهروان سخت، در صفین سختتر شد، در نهروان سختتر. اونایی که موندن کنار امیرالمومنین و صبر کردن، اونایی اندکی بودن دیگه. و خود امام هست که آرام امتحان رو سخت میکنه. خود خدای متعال هست که امتحان رو سخت میکنه تا صفوف کاملا جدا بشن دیگه. صف بندی ها مشخص بشه. در اون حدیث نورانی است که از خدای متعال نبی اکرم خواستن که برداشته بشه این حادثه، فرمود قطعی است. حضرت فرمودن اگر خدا میخواست همه امت رو متحد میکرد، همه رو هدایت میکرد، دست مخالفین رو زود رو میکرد، ولی این دار دنیاست، دار عمله، دار مجازات آخرت، اینجا باید صفا جدا بشن. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی. پس بنابراین این ابتلایی است که ما به امام داریم. دنبال امام باید بیستیم، صبر کنیم، تحمل کنیم تا به نتیجه برسه. کار اصلی هم امام میکنه. ما تو جبهه امام باید پایداری بکنیم، کنار امام و در معیت با امام باشیم و ابتلاعات، سختی ها، دشواری های راه ما را از امام جدا نکنه. حالا سوال اینه، چجوری میشه انسان از امام جدا نشه و چه چیزی هاییست که انسان رو ممکنه از مسیر ائمه علیهم السلام جدا بکنه؟ چند چیز در روایات و آیات هست. حالا انشاءالله اگه خدای متعال توفیق داد بعضی از آیات سوره براءت رو خدمتتون تقدیم میکنم. میدونید حضرت مأمور میشن دیگه درگیریشون رو علنی کنن، براءت من الله و رسوله الی الذین کذا. وقتی علنی میکنن صف بندی ها میشه، صف کفر و نفاق و ایمان اینجا شکل میگیره. وقت لوازمی که صف ایمان داره مؤمنین باید داشته باشن، خیلیش تو این سوره بحث شده. دیدید انفاق مالیشون، همراهی نبی اکرم، محبت حضرت، اون چیزایی که در سوره آمده که حالا انشالله شاید خدمتتون عرض میکنم که تو این سختی های راه وقتی پیامبر وارد یه درگیری عظیم میشن، سختی های راه رو چجوری میشه تحمل کرد؟ وقتی امام وارد این درگیری عظیم میشن، این سختی هایی که ممکنه هر روز هم کوره داغتر بشود، هرچه رشد بیشتر بشه خدای متعال امتحان رو سختتر میکنه تا صفها باز هم خالصتر بشن، جداتر بشن. لیجعل الخبیث بعضه علی بعث فیرکمه فیجعله فی جهنم. همه خبائث رو هم متراکم میشن، خدای متعال در تقسیم بندی که داره اونا موطنشون جهنم، این طرف موطنشون بهشت. حالا چجوری میشه صبر کرد؟ یکی از نکاتی که مهمه و قابل تأمله که در آیاتی که تقدیم کردم در آیات مبارک سوره طه آمده اشاره کردم اینه: ولا تمدن عینیک الی ما متعناهم بهی ازواجا منهم ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم و رزق ربک خیر و ابقا. خب ببینید تو این درگیری که بین جبهه ایمان و کفر بوده، تو طول تاریخ اینجوری بوده، امکانات فراوان ظاهری در اختیار جبهه مقابل بوده. فراعنه تاریخ، قارونها، فرعونها، تو طول تاریخ یه امکانات بسیار وسیعی داشتن. پیامبر گرامی باید بایسته پای این دستور و مأموریت، وصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک ولا تمدن عینیک. این آیه در سوره مبارکه طه است، در سوره هجر هم تکرار شده که اونجا میفهمد ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم والقرآن العظیم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. اون چه ما به این گروه های مختلف، به این صنوف از کفار، به یه صنفشون هم نداریم، ازواج هم منهم، به طوایف مختلفشون دادیم، به طوایف مختلف کفار دادیم، اونا رو متمتع کردیم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواج هم منهم زهرت الحیات الدنیا. شکوفه های دنیا برای اونها باز میشه، قدرت، ثروت، موقعیت، رفاه ظاهری، اینها در اختیار اونهاست، چشمتون رو به اونها ندوزید. حالا سوال اول اینه، مگر وجود مقدس نبی اکرم، این شخصیتی که گنجهای کلید همه گنجها رو جبرائیل برای حضرت آورد، حضرت رد کردن، مگه چشم دوخته به این لقمه‌ای که خدا در سفره کفار گذاشته؟ یا نه مسئله چیز دیگری است، وجود مقدس نبی اکرم شاید برای ما به فکر ما میدونستن ما تحمل نمی کنیم. اگر تو این امتحان سخت تا ما بارمون به مقصد برسه وقتی وارد شدید سختی است و فشار است و ابتلاعات سنگین، و اون طرف هم فتنشون امتحانشون جور دیگری است، غرق در خوشی ها، خب چجوری این مردم صبر بکنن؟ چجوری این امت صبر بکنن و بار این رو بکشن؟ اون آیه قرآن مکرر ملاحظه فرمودید دیگه، لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که همه یک امت می شدن، روایت معنا می کنه مؤمنین ایمانشون رو از دست می دادن. اگر نبود شما تحمل نمی کردید، ما به اونهایی که کافر به رحمانند همه نعمت ها از اوز کفر می برزن. رحمانیت خدا عام است دیگه، انقدر بهشون می دارید که سقف خانه هاشون رو از نقره بزنن، شما تحمل نمی کنید. شاید نکته اینه، وجود مقدس می بینن خیلی سخته، یک قرون متمادی باید امتش صبر کند، مؤمنین صبر کنند، امتحانات سنگین، روایت شو بعضی خوندن و خب اینا تحمل نمی کنن. لذا ممکنه حضرت نظر به این داشتن که مؤمنین هم متمتع بشن. خدای متعال فهمه لا تمدن، یا خطاب به ماست که بیشترم خطاب به ماست، چشمتون ندوزید به اون شکوفه های دنیایی که برای طوائف مختلف کفار ما قرار دادیم. قدرت یکیشون داره، ثروت یکی داره. و اینا من یه موقعی عرض کردم درس پس میدم، ببینید این که خدا میفهمد زهرت الحیات دنیا، اینجور نیست که فقط میکده هاشون زهرت الحیات دنیاست، باغ و بستان هاشون زهرت الحیات دنیاست، کاخ هاشون زهرت الحیات دنیاست، دانشگاه و آکادمی ها و مراکز همش زهرت الحیات، اینا شکوفه های دنیاست، راه به آخرت نمیبره که. خب چجوری میشه صبر کنی چشم ندوزی؟ لنفته نهم فی، اگر کسی فهمید که این فتنه است، این امتحانه، اینجور نیست که خدا با اونها قمخشی داشته، میخواسته اونها راحت باشن یا اونها رو بیشتر دوست داشته. دیدید خود کفار قرآن میگه داوریشون اینه، میگن ما تو دنیا همینجوری که وضعمون بهتره، اگر آخرتی باشه تو آخرت هم وضع ما بهتره. دیدید در آغاز این دوران جدید در اروپا خیلی از متفکرینشون همین حرفا رو زدن، گفتن هر کسی دنیاش آبادتره آخرتش هم آبادتره، مقصود از آبادانی هم همینه. این که مکرر گفته می شود ما برای اینکه بتونیم در کنار امام بایستیم باید بصیرت داشته باشیم، بصیرت هم یعنی همینه، یکیش همینه، یکی از بصیرت هایی که قرآن به ما میده اینه که چشمتون رو ندوزید، این فتنه است، این ابتلاست. دو چیز رو اگر انسان فهمیده که این که این فتنه است، دوم این که و رزق ربک خیر و ابقا، رزق پروردگاری که به شما میدهد خیلی بهتر از اینه. حالا همین دو نکته رو من اشاره بکنم. دیدید داستان در قرآن داستان قارون رو وقتی ذکر میکنه میفهمد انقدر به قارون ما داده بودیم که بار کلیدهای گنجها و خزائنش رو اگر یه آدم تنومندی میخواست برداره خسته میشد، زحمت میافتاد، درسته؟ خب در سوره مبارکه انبیاس اونجا داره و خرج علی قومه، حالا غلط نخونم آیه قرآن رو، فخرج علی قومه فی زینته، با زینت و تجملاتش بر قوم وارد شد. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونایی که دنبال حیات دنیا هستن، ارادهشون، خواستشون، اختیارشون در حد دنیاست، بالاتر نمیره. همونی که خدای متعال در سوره سبه همی فرماید که سوره اعلا که شما بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، اونایی که فهمشون در حد دنیاست، ارادهشون در حد دنیاست، رشد اختیار بیش از این ندارن، اونهایی که قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، اینو حظ و بهره میدیدن، میگفتن چه بهره واسعی داره، مگه نعمت خدا بده؟ این همه امکانات داره. انه لذو حظن عظیم، خدا خیلی بهش امکانات داده، مورد محبته. ای کاش ما هم مثل قارون بودیم. درست؟ میفهمد و قال الذین اوتوا العلم، اونایی که خدا بهشون علم داده بود، یریدون الحیات الدنیا نبودن، پشت صحنه ها رو میدیدن، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. اون ثوابی که خدا در نظر گرفته چه ربطی داره به اون چه به قارون داده است؟ ولا یلقاها الا الصابرون، تا پایداری نکنید نیستید، که یه قسم پایداری همینه، چشم از این زخارف برداشتنه. خیلی سخته. چطور انسان چشم از این دنیای پر زرق و برقی کفار دارن برداره و دلش دنبال اون دنیا نباشه؟ لا تمدن عینیک. فهمود ولا یلقاها الا، اون ثواب الهی فقط مال صابرینه. غیر صابرین، اونایی که تحمل نمیکنن سختی های راه رو، تحمل زود میخوان به دنیا برسن، از اون نعمت ها محروم میشن. خب کار به جایی رسید که امتحان شد، فخسفنا بهی و به داره الارض. خدای متعال خودش و همه امکاناتش رو فرو برد تو زمین. فما کان له من فعتن ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین، نه کسی بود کمکش کنه نه خدا کمکش کرد. فرو برد رو با همه امکاناتش تو زمین. بعد و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که تا دیروز میگفتن ای کاش ما مثل قارون بودیم، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وقتی این صحنه رو دیدن میگفتن که یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، گویا رزق دست خداست تا کم و زیاد کردنش. نباید چشمت به امکانات باشه. لولا امن الله علینا لخسف بنا، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود ما دنبال راه قارون رفته بودیم، ما الان با جای قارون فرو میرفتیم تو زمین. وی که انه لا یفلح الکافرون، گویا هیچ کافری به فلاح نمیرسد. خب این رو الذین اوتوا العلم از قبل میدیدن، میگفتن ثواب الله خیرون. اهل دنیا وقتی دیدن فرو رفت، فهمیدن ای بابا خیلی هم دنیا چیز خوبی نیست. ببینید یکی از نکات مهم در همراهی اولیاء خدا اینه، امتحان اونا اینه، زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم، امتحان اوناست، فتنه اوناست. پایان این فتنه هم معمولاً سقوطه، خسفه، عذاب. در سوره مبارکه توبه ملاحظه فرمودید اونجا داره که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. چشمتون رو ندوزید به امکاناتی که به اونا دادیم، مال و فرزند فراوان. خدای متعال میخواد با همین ها عذابشون کنه و ایمانشون هم پای همین امکاناتشون میگذارن. از این نکته اول، اونهایی که اوتول علمند، اونهایی که این فتنه رو میبینن، اونهایی که میفهمن این یه امتحان بیشتر نیست، اینها میتونن بیستن، صبر بکنند تا به نتیجه برسه جبهه حق. اونهایی که چشمشون دنبال متاع دنیاست از مسیر اولیاء خدا جدا میشن. خیلی واضحه. الان مسئله امروز ما هم همین است. یکی از مغالطات بسیار بزرگی که بعد از دوران جدید در غرب و مطرح شدن ایده ترقی در غرب و جهانی شدنش پیدا شده اینه که یه مفهوم رو وارد فرهنگ عمومی بشر کردن که آقا سعادت یعنی ترقی، یعنی به اصطلاح امروز توسعه همه جانبه. یه مغالطه 100% بزرگه، به هیچ وجه این سعادت نیست. این همون متاع حیات دنیاست، این زهرت الحیات دنیاست. کسی با تعالی و اقتدار جامعه مؤمنین و تمدن سازی مخالف نیست. بحث این از اون شکوفه های دنیایی که در اختیار طوائف کفار در جهان قرار گرفته، از چپ و راست غرق درش هستند. این فتنه ها نباید چشم ما رو به طرف خودش بکشه، والا مسیر اون از انبیا جدا میشه. نمیتونیم صبر کنیم. اگر دل درگیر به اونها رفت، انسان با موسی درگیر میشه. اگر گنج قارون بخواد دیگه نمیتونه کنار حضرت موسی باشه. این یک مغالطه بسیار بزرگه که سعادت یعنی توسعه، سعادت یعنی ترقی. اصلا اینجوری نیست. این امکاناتی که همین که اولین گرد پیری به چهره انسان میشینه، انسان میره جلوی آینه میبینه محاسنش یا موهاش سفید شده، قصه میخوره، همه این شادی ها بساطش جمع میشه، این چه سعادتی است؟ کجا انسانی که متعلق به دنیاست؟ همه دنیا رو هم بهش بدید. وقتی مرگ اولین پیش قراولان خودشو میفرسته، چهرهشو نشون میده، همه هستیشو میبازه، این چه سعادتی است؟ سید الشهدا علیه السلام بیان نورانیشون رو فرمودید، ملاحظه فرمودید، انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. من مرد رو جز سعادت نمیبینم. حالا یه موقعی بعد اینو بحث بکنیم که تلقی حضرت از موت چیست، این همون بصیرت هاست دیگه. پس بنابراین یه نکته این است که ما خلط نکنیم چشممون رو به این امتحانی است. نبی اکرم یه طرفن، اهل بیت یه طرفن، جبهه باطل یه طرف، یه جنگ تاریخی است. تو این جنگ تاریخی اون و اون طرف شکوفه های دنیاست. فراعنه همیشه اینجوری بودن، قوم موسی کلیم لقمه برای خوردن نداشتن، فرعون بریزو به پاش میکرد، خودش و ملع و مطرفینش دوروبرش غرق در نعمت های ظاهری بودن. اگر کسی فریب بخوره نگاهش به گنج قارون باشه، طبیعی است از موسی جدا میشه، ولی خصف هم خواهد شد. پس این نکته اول که آدم باید بفهمه، این امتحانه، پایان این امتحان هم خصفه، عذابه. لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. خیال نکنه خدا اینا رو خیلی دوست داشته، عزیزان خدا بودن، فریب بخوره. دوم این که ورزق ربک خیر، انسان اگه توجه به اون رزقهای بهتر نکرد، طبیعیست چشم به این امکانات میزه. اون رزق بهتر چیه؟ دیدید تو جنگ حضرت غنایمو تقسیم کرد، انصار ناراحت شدن، آقا چیزی بر من از حضرت، من برای شما، شطور اسب مال اونا، من بهتر از شطور اسب نیستم؟ واقعا کسی که این رزقو نمیفهمد که پیغمبر یه طرف یه طرف شمشیر و شطور و زره و اسبه، این خسارت نمیکنه بر رزق ربک خیرون و ابقا؟ چه رزقی بهتر از این؟ چه رزقی بهتر از با امام بودن، با خدا بودن؟ مگر در روایات نیست فهمون نعیم حقیقی نیست الا ولایت ما؟ مگر همه بهشت و درجات بهشت نازله ولایت امام نیست؟ مضمون روایات متعددی است که نعمت‌های بهشتی نازله ولایت امامن. ذیل این آیه سوره مبارکه واقعه ببینید، روایت رو بصایر و درجات نقل کرده، و ما ام مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه، که نعمت‌های اصحاب الیمین رو در بهشت می‌شمره، آب جاری، میوه‌های فراوان، بی پایان، بی حد در اختیار این بهشتیان هست. اونجا روایت داره که لیسو هست کما ذهب الناس، اینجوری که مردم خیال میکنن، عامه خیال میکنن نیستا، انما هو العالم و ما یخرج منه. مقصود از این امکانات امام و اون چه از مصدر جلال امام ساطع میشه اونهاست. خب اینو چجوری معنا کنیم؟ من اون مجلسی دیدید در بهار دو تا معنا کردن، یکی فرق بودن غیر از اون بهشتی که تو آخرت هست که و فاکهت کثیره، میوه های بهشتی، نهرهای جاری، بساط پهن شده، تکیه‌گاه ها، غیر از اونها یه بهشت دیگری است که اینا تجلیات شؤون امامه. اونجا ماء مسکوب، فاکهت کثیره، آب جاری، میوه های فراوان یه معنای دیگه میده، بلکه میگن بالاتر از این، همه نعمت های بهشتی باطنش ولایت امام. حالا کسی با امام بود، ان الابرار لفی نعیم، الان تو بهشته. میشه امام رو، ولایت امام رو، این جنت رو با امکانات قارون مقایسه بکنی؟ میگه یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. خب این کسی که موسی رو نمیشناسه، خدا موسی رو به شما داده، موسی رو رها کردید دنبال گنج قارونید؟ این نعمت رو آدم نشناسه، این نعیم رو نشناسه. و رزق ربک خیر و ابقا، این رزق ربک هم بهتر از هم باقی تر، ول آخرت و خیر و ابقا. فرمود دنیا محیط ولایت ائمه جوره، بل تؤثرون الحیات ول آخرت و خیر و ابقا. همه گنج قارون دنیاست، آخرت فرمود محیط ولایت ماست. کسی وارد محیط ولایت امام شد، ان الدار الاخره لهی الحیوان، الان وارد دار الحیات شده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
پیغمبر میخواد شما زنده باشید، به حیات طیبه برسید. چرا مثل مردار تو عالم آدم زندگی بکنه؟ اینایی که مردن، مردارن، با مرده ها تو عالم سر و کار دارن، مثل حیوانات ذرهم یاکل و یتمتع و کما تاکل الانعام، مثل چارپایان متمده در دنیا میشن، نه مثل مؤمنین. آدم چشمشو به تمتع حیوانات، به آخر حیوانات بدوزه، بعد سفره امیرالمومنین نبینه؟ این رزق ربی که خیرون و ابقایی که خدا برای آدم پهن کرده. کسی که موسای کلیم و بهشتی که با موسای کلیم است، ملائکه‌ای که او را همراهی میکنن، درهای بهشتی که با موسای کلیم بروشون گشوده میشه نمیبینه و فقط سختی‌های همراهی موسی رو میبینه، اون بهشتی که تو باطن این سختی هاست و جنت حفت بالمکاره نمیبینه، این رزق ربک خیرون و ابقا رو نمیتونه ببینه. نمیتونه ببینه خدا به جبهه مؤمنین چی داده. چی میدیدن سعید ابن عبدالله ها در امام حسین؟ چی میدیدن که دنیا یه طرف بود، همه امکانات یک طرف، عرضه میداشت ای کاش هزار بار بانو میکشتن، ما هزار بارم کشته بشیم دست شما بر نمیده. زهر چی در امام حسین میدید که وقتی حضرت فرمودن برید، گفت اجازه میدید من از طرف شما یه جمله‌ای به امام عرض کنم؟ یه جمله شگفت‌انگیز به امام حسین گفته، واقعا اعجاب انگیزه. به حضرت عرض کرد آقا اگر عمر دنیا جاودانه بود، کسی تو دنیا نمیمرد، تلخ کامی هم در دنیا نبود، پیری هم نبود، قصه هم نبود، همش عیش و جوانی بود، ما شهادت در رکاب شبا رو بر این عیش جاودانه در دنیا ترجیح میدیم. او چه تو امام حسین دیده؟ چه احساسی از امام حسین داره که عمر جاودانه و لذت جاودانه دنیا رو ترجیح به امام نمیده؟ ولزق ربه که خیرون و ابقا، یه طرف امیرالمؤمنینه، یه طرف سید الشهدا است، یه طرف وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن. کسی که با بلا اونها همراه میشه، با امام همراه میشه، این وسط بهشت. ان الابرار لفی نعیم. آدم این نعمت رو نبینه بعد بگه گنج قارون. کسی که دنبال گنج قارونه نمیتونه با موسی کلیم همراه باشه. نمیشه ما برای رسیدن به دنیامون، اونم دنیایی که معلوم نیست چیست، دنیایی که معلوم هم نیست بهش برسیم، ارزش‌های الهی رو کمرنگ بکنیم، دست از خدا و پیغمبر و دین خدا برداریم. البته سختی است. اگر کسی بخواد تو راه خدا بیسته، راه خدا سخته تا به نتیجه برسه. فصبر و ما یلقاها الا الصابرون. اون ثواب الهی مال صابرونه. اگر بیستن، که یکی از صبرها همینه، یکی از صبرهای مهم اینه که انسان همه امکانات اونور میبینه، تردید نمیکنه. یه موقع آدم شیطان وسوسه میکنه، میگه اصلا حق اونوره. اگه حق با ماست، با جبهه انبیا و اولیا، چرا همیشه سفره اونور آباده؟ ما همیشه با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم، با اونا غرق در لذتهای مادی هن. یا این که نه، تردید نمیکنه ولی دلش دنبال اون لذت هاست. یه خدا ما هم از اون لذت ها بخوریم. خب اون لذت ها لوازم داره. کسی که چشمش رو به امام میبنده، به هدایت امام میبنده، این به وادی تیه مبتلا میشه، سرگردان میشه. کسی که دنبال متاع دنیاست به خسف هم مبتلا میشه. پس پای خسفش هم باید ایستاد دیگه. چرا آدم از اول اون خسف رو نبینه؟ چرا این فنا رو نبینه؟ دنبال قارون بره، وقتی قارون خصم شد بگه الحمدلله ما با قارون جای قارون نیستیم، و الا ما الان باید خصم میشدیم. این اقتدار مادی، شوکت مادی، بهجت‌های مادی بساط جمع شدنی است. اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون. آیا در این باغستان‌ها شما میمونید؟ و نخل طلعها هضیم و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. نخل‌هایی که شکوفه کرده، کاخ‌هایی که در کوه‌ها از سنگ ساختید برای خودتون، باغستان‌ها، چشمه‌سارها، نخلستان‌ها، اینا میمونه نمیمونه؟ ببینید، عرض کردم باز بحثی نیست که ما دنبال عمران دنیا نباشیم، اما آبادانی دنیا یعنی چه؟ چرا شما اسم توسعه رو میذارید آبادانی؟ کی گفته توسعه غربی آبادانی است؟ کی گفته توسعه به مفهوم مادیش آباد کردن و عمران دنیاست. و اگر کسی این قدم اول، یکی از بصیرت‌های مهم که قرآن به ما میده، اهل بیت به ما میدن که شرط همراهی اهل بیت تو این امتحان سنگینه، و اگر ما این بصیرت رو نداشته باشیم تو این امتحان نمیتونیم با ائمه بایستیم، صفمون رو از ائمه جدا میکنیم. اون زهرت الحیات دنیاست. اونایی که غنایم میخواستن از امام حسین جدا شدن، کنار امام حسین ایستادن شهادت است و کشته شدن و کشتن. البته فصبر ان وعد الله حق، خدا یه وعده قطعی هم داده. همینایی که کنار امام حسین خون دلشون رو میدن یه رجعتی دارن، برمیگردن دنیا رو تو دوره ظهور و آبادانیش میبینن. حالا نکات دیگری است. پس ما برای اینکه بتونیم کنار امام علیه السلام بیستیم و این بلایی که بلای امامه و ما میتونیم صفمون رو جدا کنیم، میتونیم تو صفین نباشیم، میتونیم تو جمل و عرض کنم نهروان نباشیم، میتونیم تو کربلا نباشیم، میتونیم باشیم. ملاحظه فرمودید زیارت جامعه و ائمه المؤمنین رو اونجا عرضه میداریم، ما با قلوبمون کنار اونا هست. انا شارکنا اولیاءکم، اون اولیایی که در صفین بودن، در نهروان بودن، در جمل بودن، در کربلا بودن، شارکنا به نیات و القلوب. ما قلبمون همون جز نیتمون، اون میتونیم قلب و نیتمون هم جدا کنیم، مسیر اون از امام جدا کنیم. همین طوری که اونایی که تو عاشورا دنبال غنایم رفتن راهشون از امام حسین جدا شد، غنایم راه دیگری است. اگر کسی شهادت در رکاب امام حسین رو غنیمت و فوز نمیداند و اسب و شتر و اموال و طلا و نقره رو غنیمت میدانه، خب یه راه دیگری است. البته عرض کردم به دنبال این استقامت یه وعده است، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. این یکی از بصیرت هاست. حالا یه سلسله بصیرت های دیگه هم هست که به ما داده قرآن برای اینکه بتونیم تو این راه بایستیم و بلای اولیای خدا رو تحمل کنیم. حالا من این روایت آخرم عرض کنم، عرضم رو جمع بکنم. روایت در کافی است، از حسن ابن شازان واسطی نقل کرده که کتبت الی الرضا علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم، از اهل واسط شکایت کردم که خیلی به ما ظلم میکنن این عثمانی ها که در واسط هستن. حضرت با خط خودشون برای من توقیع نوشتن، ان الله جل ذکره اخذ میثاق اولیاءنا علیه، خدا از دوستان ما میثاق صبر گرفت. اگه با ما هستید باید صبر، صفتون رو جدا کنید دیگه، با شما چه کار دارن. یه موقع خدا رحمت کند امام رو میفرمودن ما از اسلام دست برداریم کسی با ما کاری نداره، همه این مشکلاتی که ما الان داریم چون میگیم اسلام. میشه پای اسلام با نایستاد؟ با نایستید مگونا با کشورهای دیگه معامله نمیکنن، همداستان نیستن؟ میشه ما اسلام رو معامله کرد، ما کاری با اسلام نداشته باشیم، با اولیاء خدا نداشته باشیم؟ فرمود ان الله جل ذکره اخذ میثاق اولیاءنا علی الصبر فی دولت الباطل، در دوران دولت باطل باید صبر کنه تا برسه به پایان خودش. البته پایانی داره، فاصبر لحکم ربک فلو قد قام سید الخلق، اون موقع که سید الخلق قیام میکند که شاید اشاره به وجود مقدس امام زمان باشد، لقالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، که ظاهرا ناظر به رجعت باشه. وقتی حضرت قیام کنه اون وقت همه اینایی که سختی هارم تحمل کردن برمیخیزن، چون میدونید در رجعت هم سران کفر برمیخیزن هم مؤمنین کامل، وقت میبینن هازا ما وعدنا الله و رسوله، هم در قیامت هم در دنیاست. باید صبر کنیم در دولت باطل. این پایداری در دولت باطل، استقامت در دولت باطل، یه بصیرت هایی میخواد که حالا انشالله بعضی دیگه‌اش هم خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بالاخره به هر
قیمتی بود این کاروانی که از ازل با خودش همراه کرده بود به میقات رساند. مثل فردایی رسیدن به این سرزمین، پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غم زده در چشم ما شناست، این خاک بوی تشنگی و گریه می دهد. گفتن قاضریه و گفتن نینواس، دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح، آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. طوفان وزید قافله را با برد با خودش، شمشیر بود و حنجره و دید در مناست. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون، بر روی نیزه دید سر از پیکرش جداست. طوفان وزید از وسط دشت ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه هاست. باران تیر بود که می آمد از کمان، بر دوش باد دید که پیراهنش رهاست. افتاد پرده دید به تاراج آمده است، مردی که فکر غارت انگشتر و عبا برگشت از لب گودال قتلگاه، افتاد پرده دید که در آسمان عزاست. من یه مقدار با شاعر همراهی کنم، یه نگاه کرد دید بدنش زیر سم است. پرده کنار رفت، دید دشمن به خیماش هجوم آورده، خیماشو با آتش می کشد، این زن و بچه به یک دیگر پناه می برد. اینان که تبل خاتمه جنگ میزنند، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ پرده کنار رفت، دید خارج تو گودی قتلگاه نشسته، این نگاه به این بدن قطع قطع می کند. ای از عمق دل صدا می زند، انت اخی،
انت ابن والدتی. نگاه کردید دخترش خودش رو بدن انداخته، ای وجاهدت من العراب فجر روها جسد بیها. یه موی زبان نفهم به قتلگاه حمله کرده. انظر الى امتی المضروبه، ای بی خود نبود، زن و بچهش رو جمع کرد، نگاهشون میکرد، گریه کرد. صلی الله علیک یا بقیت الله، اعظم الله لک العذاب فی مصیبت جدک.